بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت السلیمه هست، در فصل آخر از مطلب عدل الهی در مقام افعال عباد سر اختیار که انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه بعد از اتمام این فصل شریف وارد در مسئله معاد خواهیم شد. به توفیق امام علیه السلام تا به اینجای از مطالب شریفه را تحقیق کردیم. فتوای مسئله سر اختیار را فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، این مسئله از جمله مسائل معضله و مشکله هست که اگر شخص بدون تعلیم خاص از اهل بیت علیهم السلام، بدون عنایت امام علیه السلام، تعلیم امام علیه السلام وارد در این مسئله بشه و بخواد که به ذهنیات خودش، به تبادرات و اذهان مسئله را تعبیر کنه و تفسیر کنه، به وعید امام علیه السلام قطعا منحرف خواهد شد و قطعا بر مقصدی که بر خلاف رضای الهی هست به اون مقصد خواهد رسید. بحران عمیق لا تلج و طریق مظلم لا تسلک و فرمودن امام علیه السلام دریای عمیقی هست که شخص بدون تعلیم از امام علیه السلام نبایستی وارد در این دریا بشه و فرمودن که راه تاریکی هست و نبایستی شخص به تنهایی داخل در این راه بشه، اما اگر به تعلیم امام علیه السلام، به عنایت حضرت صلوات الله علیه، به احادیث اهل بیت علیهم السلام در این مسئله شخص داخل بشه، فرمودن در اون حدیث شریف فی قعرها شمس تضی، در قعر این مسئله، در مقصد این مسئله شمسی هست، آفتابی هست، نورانی، یعنی فهم مسئله برای شخصی که اهلیت پیدا کنه خیلی آسان هست، مثل آفتاب واضح و بیان و آشکار هست. فرمودن که فتوای این مسئله، یعنی اون معتقدی که بایستی برش اعتقاد داشته باشیم، چه بفهمیمش و چه نفهمیم، این هست که در فعل الهی، در ملک الهی، خدای متعال جبر و تفویض قرار نداده، در فعل خدا جبر و تفویض راه نداره، بنابر اختیار است. چه این را بفهمیم معناش را و چه معناش را نفهمیم، جبر و تفویض در فعل خدا راه نداره. فرمودن کسی که معتقد به جبر میشه، مثل خیلی از اهل سنت، در حقیقت اثبات صفت ظلم میکنه برای خدای متعال و در اینجا به کفر صراح کفر میورزه. در صفات الهی اعتقادش به کفر صریح هست که خدای متعال به جبر، یعنی به ظلم رفتار میکنه. کسی هم اگر به تفویض قائل باشه، فرمودن که در اینجا به شرک قائله، یعنی خالق دیگری را علیاذ بالله در ملک، مالک دیگری را در ملک غیر از خدای متعال را اثبات میکنه. پس جبر نتیجهش کفره و تفویض نتیجه شرکه و اون اعتقادی که حق اختیاره. بعد بزرگوار علالله مقامه برای فهم این مسئله چند اصل کلی را بیان فرمودن، از جمله اصول کلیه یکی تعریف وجود و ماهیت بود که هر انسانی خدای متعال از دو جهت انسان را آفریده، از دو حیث، یک حیث ماهیت داره یعنی تعلقات به عالم دنیا، اکتسابات از دنیا، و یک حیث وجود یعنی حیث نورانی شدن و متصف شدن به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام، و اون حیثی که انسان میتوانه بر طبایع خودش، بر عادات خودش پا بگذاره، تغییر بده طبیعتهاش را، عادتهاش را و صفاتش را نورانی کنه. پس هر انسانی این اختیار را داره که نورانی بشه یا ظلمانی بشه. پس کلیت مسئله الحمدلله واضحه. بعد بزرگوار علالله مقام وارد در دقایق مسئله شدن، در دقت نظرها وارد شدن، فرمودن از جمله دقت نظرهای در این مسئله این بود که در زندگی هر شخصی مشاهده میکنیم که خدای متعال در زندگی این شخص اسبابی را فراهم میکنه، زمین چینی ها میشه در زندگی این شخص که این شخص به واسطه این اسباب در یک مسیر قرار بگیره که در انتهای این مسیر به یک تعین شرعی خاص برسه. از همون ابتدایی که متولد میشه، مثلا در یک خانواده مسلمان یا غیر مسلمان، شیعی یا غیر شیعی متولد میشه، بعد در مسیر رشدش این انسان با افرادی که رفاقت و آشناییت پیدا میکنه، افرادی که هم مذهب با او هستن یا برخلاف مذهب او هستن، در ادامه این مسیر این انسان ازدواج میکنه، در ادامه این مسیر این انسان در تشکیل خانواده، در اجتماعی که زندگی میکنه، در اون جایگاهی که پیدا میکنه، در اون شهری که سکونت میکنه، در اون اوضاع اجتماعی و فرهنگی که در اون شرایط در اون زمانه برش مواجه میشه، همینجور تا به اون انتهای از مسیر زندگیش میرسه، اسبابی را خدای متعال برای این انسان مقدم چینی میکنه، اسبابی را مقدر میفرماد که در نگاهی که میکنیم به این اسباب و به این زندگی اینجور میفهمیم که این اسباب دخیل هست، این اسباب تأثیرگذار هست در تعین شرعی این انسان. میبینیم شخصی را که یک حد از عمر را، یک مقدار زیاد از عمرش را، معظم عمرش را در یک اعتقادی به سر برده، بعد میبینیم در اون لحظات آخر عمرش تغییر جهت اساسی میده، مثل هر رضوان الله علیه، و همینجور برخلافش را میبینیم، مثل زبیر لعنت الله علیه، در یک مسیری حرکت میکنه در دفاع از امیرالمومنین صلوات الله علیه، در دلسوزی و در رفاقت ظاهری با امیرالمومنین صلوات الله علیه، بعد میبینیم به واسطه اون فرزندی که خدا برش عطا میکنه، به واسطه اون اسبابی که در سر راه زندگی خدای متعال براش تقدیر میکنه، تغییر مسیر میده، زندگی او دچار تغییر مسیر میشه. شاید خیلی از افراد باشن که اگر عمرشون کمتر از این مقدار بود که در اینجا به سر میبردن، یا بیشتر از این مقداری بود که اینجا به سر می بردن، باز تغییرات دیگری برای اینها حاصل می شد. و در اینجا وقتی که شخص ظاهربین نظر می کنه، اینجور نتیجه گیری می کنه، خب به حسب ظاهر هم اینجور نشان داده می شه که اگر مثلا به جای این رفیق، به جای این فرزند، به جای این شهر، به جای این خانواده، به جای این سرنوشت، اگر سرنوشت دیگری بر سر این شخص بود، به این حد از سرنوشت نمی رسید، یک سرنوشت دیگری داشت. و در اینجا برای شخص ظاهربین مشام بر مشام او بوی جب و رایحه جب می رسه که این شخص در تحت اون شرایطی که برش محکوم بوده به این سرنوشت رسیده. و بزرگوار علی الله مقامه بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، بنابر اصول حکمت، به این شبهه پاسخ دادن که این اسبابی که برای شخص مقدر میشه در مسیر زندگی، این اسباب سبب جبر در تعیین سرنوشت این شخص نمیشه. کلید حل معما در این مسئله، در این معما، علم خدای متعال بود که علم خدا اولا به تصدیق هست. در ادامه مسئله استطاعت را توضیح فرمودن از احادیث اهل بیت علیهم السلام. در ادامه مسئله مشیت شرعیه و مشیت کونیه را توضیح فرمودن. اگر بخوام که خلاصه اون بیانات شریفه را در یک عبارتی خلاصه بندی کنیم، عبارت این میشه: اگر اسباب دیگری خدای متعال در مسیر سرنوشت این شخص قرار میداد، اسباب دیگر سرنوشت این شخص را ذاتاً تغییر نمیداد و لغو بود. به واسطه این اسبابی که مقدر شده، خدا میدانه این شخص چه انتخابی داره، چه اختیار میکنه. شخصی که نمیدانه به آزمون و خطا رفتار میکنه، به آزمایش کردن، میگه این هزار تا سبب، یک میلیون سبب، یک میلیارد سبب، یکی یکی این سبب ها را آزمایش کنم، ببینم در نزد هر سببی به چه حد از تعیون میرسه، آیا تعیون شرعی برای او واقع میشه یا نه. خدای متعال احتیاج به آزمایش کردن و تجربه کردن نداره، به علم خودش میدانه کدام اسباب لغو هست. یعنی اگر مثلا زبیر، اگر به جای این بچه‌ای که داشت، عبداللهی که داشت و دخیل بود در سرنوشت او، خدا یک فرزند صالحی به او عطا میکرد، زبیر ذاتاً هیچ وقت انسان مؤمنی نمیشد، ذاتاً به همین حد از سرنوشت میرسید. کسی که نمیدانه آزمایش میکنه، اسباب متعدد قرار میده، میبینه در هر سببی چه حالتی در او ایجاد میشه، ولی کسی که علم داره احتیاج به آزمایش و تجربه نداره. و خدای متعال اسبابی که بر سر راه زندگی هر شخصی قرار میده، شخص در نزد این اسباب مجبور واقع نمیشه. مسئله استطاعت را، استطاعت امکانیه را در اینجا توضیح فرمودن. شخص میتوانه رفاقتش را با این رفیق به هم بزنه، شخص میتوانه از این فرزندی که داره تأثیر نگیره، رها کنه این فرزند را، شخص میتوانه این قول را قبول نکنه، میتوانه این راه را اختیار نکنه. پس اسبابی که قرار داده میشه در زندگی هر شخصی بر مبنای علم خدای متعال هست، و اگر اسباب دیگر قرار داده بشه، اون اسباب لغوه و نتیجه‌ای در تعیین شرعی این شخص به حسب ذاتی نداره. یعنی انتهای مطلب و اون نقطه مطلب، نقطه علم این مطلب، به اینجا منتهی میشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه در فصل آخر، به مناسبت اینکه وارد میشن در مسئله معاد، در فصل آخر انواع اختیار را برشمردن از لحاظ حکمت، اصطلاحات شرعی، اصطلاحات حکمی، مطالبی هست، الفاظی هست که معانی که داره معانیش را نبایستی به تبادر به ذهنمون معنا کنیم. الفاظ معانی که داره در نزد صاحبان الفاظ بایستی که معنای صاحب لفظ را به دست بیاریمش. در هر علمی همینطوره، در هر حتی همین علمهای جدید که ما حقیقتاً برش اطلاق علم نمی کنیم، در همین تجربه هایی که واقع می کنن، در هر زمینه‌ای، در هر رشته‌ای اصطلاحاتی داره و نمیشه اصطلاحات را هر شخصی به ذهن خودش معنا کنه. بایستی ببینیم اون شخصی که این اصطلاح را وضع کرده منظورش و مقصودش از معنای این اصطلاح چیه. اینجا هم همینطوره. در علم حکمت آل محمد علیه السلام بایستی ببینیم که هر اصطلاحی که امام علیه السلام حکیم علالله مقامه به کار میبره، مراد حکیم و مقصود حکیم از این اصطلاح چه هست. عرض کردیم در اینجا سبب عظیمی که امام زمان صلوات الله علیه برای ما قرار دادن به تأیید امام و به تسدید امام، بیان مرحوم آقای همدانی اسعد الله مقامه در معانی اصطلاحات، در همین عباراتی که از مولا کریم علی الله مقامه میخوانیم، هر جا که رجوع کنیم به توضیحات، به شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، انشاءالله مراد حکیم را و اصطلاح احادیث را انشاءالله که منتهی به ضروریات اسلام و مذهب به دستش میاریم. در اینجا وارد در اصطلاح اختیار شدیم. اختیار را به دو معنا بیانش فرمودن، در دو معنا جاری فرمودن. یک اختیاری هست در معنای در مقام تکوینه، اختیاری هست که در همون عبارتی که فرمودن لا جبر و لا تفویزه، نه جبری هست و نه تفویزی هست، بل امر بین الامرین، بلکه امری هست به نام اختیار در بین این جبر و تفویض. این اختیار به چه معنا هست؟ بخوایم در یک کلمه، در یک عبارت، چون قبلا شرحش را عرض کردیم، میخوایم در یک عبارت این را بیانش کنیم. اختیار به این معنا هست، یعنی این که میخوایم اختیار را در کنار جبر و تفویض معنا کنیم بنابر مراد حکیم علی الله مقامه. یعنی این که خدای متعال زید را زید بیافرینه، زید امر آفریده بشه، به این میگن جبر، جبر حکمی. خدا زید را زید بیافرینه، زید جبر امر آفریده بشه، به این میگن جبر، جبر حکمی. تفویض یعنی چه؟ یعنی خدا زید را نیافرینه ولی زید آفریده بشه، به این میگن تفویض حکمی. هم جبر محاله، اصلا نمیشه تصورش کرد خدا زید بیافرینه امر آفریده بشه، محاله. پس جبر در ملک خدا محاله، تفویض هم محاله. خدا زید نیافرینه زید آفریده بشه، نادار به خودی خودش دارا نمیشه، تفویض هم محاله. اختیار یعنی چه در این مقام؟ یعنی خدا زید را زید بیافرینه و زید هم زید آفریده بشه، ایجاد موجد و انوجاد منوجد. اصطلاحات وقتی که در عبارات عربی بیان میکنن یک مقدار ثقیله ولی معناش خیلی آسان. یعنی خدا زید را زید بیافرینه، به خدا میگن موجد، ایجاد کننده. به زید هم میگن منوجد، ایجاد شده. خدا زید را زید بیافرینه، زید هم زید ایجاد بشه، به این میگن اختیار. همینه، اسم همین اختیاره. این اختیار در تمام ملک خدا جاری هست. یک اختیار دیگر هم داریم، یک جور اختیار دیگر هم داریم که این اختیار را هم بایستی که مراد و منظور حکیم را و امام علیه السلام را از این اختیار به دست بیاریم. اختیار نوع دوم در معنای دوم این هست، مثلا گفته میشه اختیار محمد و آل محمد علیه السلام در ملک خدا از تمام موجودات بالاتر و بیشتره، هر کاری دلشون بخواد میتوانن انجام بدن، هیچ موجودی هیچ شخصی این حد از اختیار را نداره. ولی اختیار انبیاء علیه السلام کمتره، اختیار انسانها کمتره، بزرگان اختیارشون بیشتره، اشخاص اختیارشون کمتره، هر کاری دلشون بخواد نمیتوانن انجام بدن. این اختیار به چه معنا هست؟ این اختیار یعنی چی؟ در معنای دوم، اختیار در معنای دوم فرمودن مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، این اختیار یعنی همون فعلی که بین فاعل و قابل ایجاد میشه. گفتیم خدا زید را زید می آفرینه و زید زید آفریده میشه، به اینجا به فعل الهی میگیم فاعل، به آفریده شدن زید میگیم قابل. هر فعلی در ملک خدا بین فاعل و قابل آفریده میشه. مثلا میخوایم یک شیء را گرمش کنیم، باید یک منبع گرما را نزدیک به این شیء کنیم، منبع گرما میشه فاعل، این شیء که این گرما را دریافت میکنه و گرم میشه بهش میگیم قابل. پس هر فعلی در بین فاعل و قابل ایجاد میشه. در اینجا هر فعلی که ایجاد میشه، هر مخلوقی که آفریده میشه، فعلی که ایجاد میشه بسته به شدت فاعل و بسته به متابعت قابل دارای اختیار میشه، یعنی صاحب فعلیت میشه، واجد فعلیت میشه. مثالش رو عرض کردیم، فرض کنیم که سنگی هست، یک سنگ مثلا یک وزن خاصی، سنگ یک کیلوگرمی، یک سنگی هست، این سنگ را یک بار یک شخص پهلوان، شخص دارای قوت بازوی، شخص قوی این سنگ را پرتاب میکنه، این سنگ 10 متر پرت میشه. یک بار این سنگ را یک بچه ضعیفی پرتش میکنه، 1 متر هم پرت نمیشه. پس فعلی که در اینجا ایجاد میشه به اندازه قوت فاعل است. هر چقدر فاعل قوتش بیشتر باشه، فعلیتش قوتش بالاتر. هر چقدر فاعل قوتش کمتر باشه، فعلی که اینجا ایجاد میشه در قوت کمتری است. پس یک حد از اختیار فعل از شدت فعلیت فعل بستگی به ضعف و قوت فاعل داره. کسی که مثال ما سنگ را پرتش میکنه. قسمت دوم، مثال دوم این شد اندازه قوت فاعل. حالا میریم سراغ سنگ. همین شخصی که سنگ را پرتش میکنه یک حد از قوتی داره. یک بار سنگ 1 کیلوگرمی را پرت میکنه، یک بار میخواد یک سنگ 50 کیلویی را پرتش کنه. سنگ 1 کیلوگرمی خیلی متابعت و فرمان پذیری بیشتر داره یا تا سنگ 50 کیلوگرمی. پس بستگی به متابعت قابل، چقدر قابل فعل را قبولش میکنه. اگر خیلی قبولش کنه، ظهور فعل فاعل در این شدیدتر میشه. اگر کمتر قبولش کنه، ظهور فعل فاعل در این کمتر دیده میشه. پس اینجا میگیم قابل شدت داره و ضعف داره، متابعه داره به اندازه این که بیشتر قبول کنه یا کمتر قبول کنه. در ملک خدا مخلوقی که به نهایت فعل فاعل یعنی مشیت، تمام مشیت، کل مشیت، مشیت الله بر او تعلق گرفت و بی نهایت متابعه داشت، یعنی تمام این مشیت را قبولش کرد، در جنب این مشیت مزمحل بود، هیچ از خودش اثر باقی نگذاشت، اون مخلوقی که تمام این مشیت را فعلا قبولش کرد و بی نهایت متابعه داشت، محمد و آل محمد بودن صلوات الله علیه اجمعین. برای همین میشن نهایت اختیار، بی نهایت اختیار داره، بی نهایت اختیار فاعل در بی نهایت شدت، قابل هم در بی نهایت متابعت و قبول. در همین ملک خدا موجود دیگری نگاه میکنیم، مثل همین خاکی که در این عالم جسم میبینیم. این خاک نه رویش داره، نه بینایی داره، نه شنوایی داره، نه حرکت داره. به حسب ظاهر نگاه میکنیم یک موجود بی جان، یک فعل ضعیفی رأسی از مشیت که به این تعلق گرفته به اندازه قبول این خاک بوده. همینقدر یک جمادی هست، اختیارش یعنی حد فعلیتش خیلی ضعیفه، اینقدر ضعیفه که ما گمان میکنیم که اصلا این اختیار نداره، خیلی ضعیفه حد اختیارش. همینقدر اختیارش را برای ما معلوم میکنن که میگن در میان همین سنگها بعض سنگها طیبن، بعض این جمادات خبیثن. مثلا سنگ عقیق یک سنگ طیبی هست، ولایت را قبول کرده. این ولایت قبول کردن عقیق مثل ولایت قبول کردن من زید نیست، اصلا فهمی نداره، شعوری نداره، جماده، به اندازه خودش در حد خودش سنگ طیبی هست. پس اینجا اختیارها و تعینهای شرعی خیلی ضعیفه، چون قابلیتها خیلی ضعیفه، همین حده، بیشتر از این خدا نیافریده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها، همینقدر که خدا قرار داده همینقدر آفریدتش. بعد بزرگوار علالله مقام اختیارات انواع موجودات را برشمردن. پس یک اختیار شد اختیار جمادات، سنگ ها چقدر ضعیفه. یک اختیار شد اختیار گیاهان، نباتات، نوع دیگر از موجودات. نبات را به چه میشناسیم؟ مکرر عرض میکنیم که دیگه این ملکه ذهن بشه انشاءالله. امیرالمومنین تعریف فرمودن گیاه را، گیاه را به 5 تا قوه میشناسیم. میبینیم که شروع میکنه این شی، این مخلوق، به رویش کردن، به جذب کردن مواد، مواد غذایی را جذبش میکنه، به هضم مواد غذایی، به دفع مواد زاید، به تغییر شکل این مواد در هر عضو خودش و عضوها رویش کردن، نموف کردن. این میشه گیاه. گیاه نسبت به جماد فعلیت بالاتر داره، یک اختیار بالاتری داره نسبت به جماد، یک فعلیت بالاتر داره. بعد نگاه میکنیم موجودات دیگری را در این عالم به نام حیوان، حیوانات. حیوان یعنی چه؟ چه قوه هایی داره؟ حیوان هم حضرت فرمودن 5 قوه داره و 2 خاصیت داره. حکیم یعنی امیرالمومنین صلوات الله علیه. 5 قوه داره، 2 خاصیت، چون خود حضرت شاهده بر خلقته، چون معمار آفرینش. 5 قوه حیوان چیه؟ حس شنوایی، حیوان میشنوه. حس بینایی، حیوان میبینه. حس بویایی، حیوان بوها را میفهمه. حس چشایی، طعمها را میفهمه، تفاوت طعمها را درک میکنه، طعم را درکش میکنه. و حس لامسه، گرما را، سرما را، زبری را، نرمی را، اینها قوای حیوانی هست و 2 خاصیت داره، رضا و غضب یا شهوت و غضب. این خاصیت حیوانه. حیوان برخلاف گیاه حرکت میکنه، یک جا ثابت نیست که از ریشه از زمین غذا بگیره، میتوانه حرکت کنه. پس حد اختیار و فعلیت حیوان از گیاه خیلی بیشتره، ولی مثل انسان اختیار نداره. حیوان بر چه مبنا حرکت میکنه؟ حیوان بر مبنای طبیعتش حرکت میکنه، بر مبنای طبعش، ولی انسان بر مبنای نیتش حرکت میکنه، نیت مال انسانه، اختیاری که در انسان هست در هیچ موجودی از این موجودات نیست. حیوان وقتی که حرکت میکنه یا به جهت این هست که گرسنه است میخواد که سیر بشه، یا به جهت این که تشنه است دنبال آب میگرده، یا میخواد تولید مثل کنه، به اندازه به حسب طبیعتش حرکت میکنه. طبیعت به او غالب هست، یک قوه یک جوهر بالاتر نداره که طبیعتش را مسخر کنه. یک اسب تا آخر عمرش اسبه. دیدی در میان اسب‌ها مثلا یکیشون پروفسور بشه، یکیشون مثلا نانوا بشه، یکیشون خباز بشه، یکیشون هنرمند بشه، یکیشون بخواد که لاغر بشه، رژیم بگیره به قول امروزی ها از اراده خودش، یکی بخواد که مثلا ورزشکار بشه. نه، اسب تا آخر عمرش کره اسب، تا آخر عمرش اسب. همه اسب‌ها تا آخر عمرشون اسب. همه گوسفندها تا آخر عمرشون گوسفنده. اولش تا آخرش زیاد با هم تفاوتی نمی کنه. حیوان در تحت تسخیر طبیعتش هست. برای همین حیوان شریعتی مثل انسان نداره، حیوان ثواب و عقابی مثل انسان نداره. حیوان حیوان، همین برای دنیا آفریده شده. بیشتر از این هم خدا از او تکلیفی نمیگیره، چون بهرش را نداره، شعورش را نداره، فهمش را نداره، اصلا مشعرش را نداره. این میشه حیوان. میرسیم به انسان. انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسانی که در احسن تقویم و آفرینش آفریده شده. انسان صاحب نیته. انسان میتوانه بر طبع خودش غالب بشه، میتوانه طبیعتش را عوض کنه، میتوانه عادتش را عوض کنه، میتوانه نورانی کنه خودش را، یا به حسب طبایعش ظلمانی بشه. انسان هست اعجوبه عجیب غریبی. انسان هست که در حد زمان محبوس نیست، انسان هست مجرد از زمانه. انسان هست میتوانه ترقی کنه. انسان هست مینشینه برای عزیزان از دست رفتش عزاداری میکنه. حیوان که مثل انسان مجرد از زمان نیست، حیوان محبوس در زمانه. حیوان عودش عود فنا هست. حضرت فرمودن صلوات الله علیه، مثل انسان قیامتی، حشر و نشری، ثواب و عقابی، حساب کشی نداره، چون جوهری نداره حیوان، مسخر در تحت طبیعت. پس رسیدیم به انسان. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن انسان، من زید، من عمر، انسانهایی که اینجا نشستیم، این انسانی که اینجا در این دنیا نشستیم و زندگی میکنیم، این انسان، این بدن انسان، بدنی که در دنیا داریم، انسانی که بر این مرکب بدن سواره، این بدن و این مرکب همه جاش، همه چیزش انسان نیست. همه جای این بدن، همه چیز این بدن انسان نیست. الان در یک سالی که طی می‌کنیم از اول سال تا آخر سال، ما چقدر مواد غذایی مصرف می‌کنیم؟ اگر بخوایم وزن بکنیم مقدارش را، روزی نیم من، روزی یک من، در سالی بین 500 کیلو تا 1000 کیلو مواد غذایی داره مصرف میشه، داخل در این بدن میشه، از آب، از غذا، از هوا حتی، و از این بدن دفع میشه. اول سال تا آخر سال وزن این بدن تقریبا ثابت. غذایی که وارد میشه چه میشه؟ تبدیل به اعضا میشه، اجزا میشه. بعد این اعضا و اجزا میپوسه، دفع میشه در طول سال. یعنی نزدیک 1000 کیلو ما اعضا و اجزا دفع میکنیم. باز اعضای جدید، اجزای جدید. مثل چرکی میمانه، هی داخل میشه، هی خارج میشه. اینها که انسان نیست. از چرک های پارسال و پریسال و ده سال پیشمون خبر داریم. این چرک ها با ما میان هشت و نش میشن، یعنی یک تپه العیاذ بالله نجاست روز قیامت میارن میگن آقای زید. این چرک ها که ما نیستیم. من انسان میگم آقا من با همین دستم به شما این قرض را دادم 10 سال پیش، با همین دستم 10 سال گذشته قرض من را پس بده. این دست چرکش چرک 10 سال پیش نیست، ولی دستی داریم اصلی در این دست که میفهمیم این دست ثابته. پس یک بدن اصلی داریم، داریم به مسئله معاد میرسیم، یک بدن عرضی. بعد انشاءالله وارد در توضیحاتش میشیم به ضروریات اسلام و مذهب. یک بدن اصلی داریم ثابت، یک بدن عرضی همین چرک ها هست در حال رفت آمده. این چرک ها و اراضی که در اینجا هست بخوایم که طبقه بندی کنیم، در این طبقات قرار میگیره. یک سری از این اعراض جمادن، یک سریشون گیاهن، یک سریشون هم حیوانن. اینها ما نیستیم، اینها مرکب ماست، مثل شخصی که سوار بر اسبی شده. این مرکب ما سوار برش شدیم، اعراضش را میگذاریم، اصلش را با خودمون میبریم. این چرک ماست، اعراض را همینجا میگذاریمش. داریم به نتیجه گیری میرسیم. اینقدر در این اعراض فرو میریم، فرو رفتیم، منهمک شدیم، گاهی خودمون را این اعراض خیال میکنیم، فکر میکنم من این جمادم، من این حیوانم. نه، این حیوان من نیستم. برای همین هست که خیلی دچار رذایل اخلاقی میشیم. اگر این معرفت را پیدا کنیم، بتوانیم معرفت پیدا کنیم، تفکیک بدیم بین چرک ها و بین من انسان، اون وقت نورانیت پیدا میکنیم. به قول مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، خیلی ها، اکثر افراد خودشون را کدو خیال میکنن. کدو خیال میکنن ضرب المثلی هست. در عرب شخصی بود به نام ابن هبنقه، مثل فارس ها که دارن ملا نصرالدین که میگن کارهای به حسب ظاهر سواک انجام میداده، در حکمت داشته. عرب ها هم شخصی دارن به نام ابن هبنقه. ابن هبنقه میگن به خودش کدوی میبسته برای اینکه گم نشه، بدان این کدو که نگاه کنه بدان خودش هست، این شخص دیگر نیست. میان یک زمان کدو رو از این بازش میکنن، شیطنت میکنن بچه ها، مثلا کدو رو از این میدوزنش، از بدنش کدو رو باز میکنن، هرچه نگاه میکنه میبینه کدوه نیست، میگه من نیستم، گم شدم، کجا هستم. این ضرب المثله، اشخاص خودشون را کدو خیال میکنن، ما کدو نیستیم، این چرک ما هست، این عرض ما هست، ما هستیم، ما انسانیم، ما اون هستیم که نیت میکنیم. اونی که عادت میکنه انسان نیست، اونی که به عادت حرکت میکنه انسان نیست. بدن هضم میکنه، دفع میکنه، اصلا از این هضم و دفع ما خبر نداریم، کجا میره، چه هضم میشه، کدامش دفع میشه، چجور هضم میشه. یک روز میبینیم هضممون دچار مشکل میشه، اون رو بعد بریم علاج بکنیم، اصلا ازش خبر نداریم، برش آگاهی نداریم. این که انسان ما نیست، این گیاه ما هست. این خدا این هضم و دفع گیاه را اینجا خلق کرده، در این بدن که بر این بدن سوار هستیم، بر این بدن آسوده باشیم، این هضم و دفع اشرا بکنه. بعضی وقتها زیادی غذا داخلش میکنیم، بعضی وقتها ناپرهیزی میکنیم، هضمش به هم میریزه، دفعش دچار مشکل میشه. ما این هضم و دفع نیستیم، ما انسان هستیم. این نتیجه فصل شریف هست. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، فلا یشتبهن علیک اختیار که به عدم قدرتک علی تغییر صفات من بدنک، فانک فی بدنک ضعیف الاختیار و فی روحک اقواه و فی نفسک اقوا من و ذلک مذل الاقدام. می فرماد بزرگوار علی الله مقام، فلا یشتبهن علیک، اشتباه نشه بر تو، امر مشابه نشه بر تو، اختیار رو که به عدم قدرتک علا تغییر صفات من بدنک، میبینی اختیار نداری بر این که قدرت داشته باشی صفات بدنت را تغییر بدی. در بالاتر بیان فرمودن، مثال زدن، نمیتوانی مثلا بدن را بخوام که بگیم آقا این بدن 100 کیلویی را میخوام 1000 کیلو بکنم، یا میخوام 10 کیلوش بکنم، یا میخوام که مثلا دیگه اصلا نخوابم تا روزی که میخوام از دنیا برم، اصلا میخوام خواب را از این بدن برش دارم، یا بخوام کلن بیداری را از بدن برش دارم. اینها به دست ما نیست، چون ما این بدن نیستیم. میفرماد اشتباه نشه بر تو وقتی که میبینی قدرت نداری، اختیار نداری بر این بدن، اختیارت ضعیفه. یک حد از اختیار داریم، میگیم آقا اینقدر بخوریم سالمتریم، اینجور بخوریم، اینقدر بخوابیم، در این ساعت بخوابیم حالمون بهتره. یک حد از اختیار داریم. به ما گفتن این کار را بکنیم، مثل این دستگاه هایی که مثلا از بازار خریداری میکنیم، یک دستورالعمل داره، میگن آقا دستگاه را اینجوری روشنش کن، اینقدر روشن بگذار، بعد اینجور خاموشش بکن، برای اینکه طول عمرش بهتر باشه. این بدن، این عرض همینه. گفت آقا عرض را میخواید که بهتر نگهداری بشه، اذیتت نکنه، لگد نزنه، اینجور باش رفتار بکن تا آسوده تر زندگی کنی. پس اختیار ما نسبت به این عرض ضعیف، ما این عرض نیستیم. برای همین هست ما به نیتمون بایستی پاسخگو باشیم، به نیتمون، نه به اسباب ظاهر، نه به اعراض ظاهر. یه وقتی هست شخص میخواد بره کربلا، نیت کربلا داره، پول نداره، مانع داره، نمیتوانه رد بشه، نمیتوانه اسباب مهیا بکنه، مانع داره، هر مانعی که داره خدا بر او عقاب نمیکنه چرا مانع داشتی، خدا بر او عقاب میکنه چرا نیتش را نداشتی. ما را از نیت مؤاخذه میکنن، نه از موانع. موانع به دست ما نیست. شخصی که نیت داشته باشه، اگرچه در حال مانع باشه، در حال منع باشه، این شخص را به فاعل اون کار براش ثواب می نویسن. قاعده کلیه آیات محکمه کتاب خدا، احادیث اهل بیت علیهم السلام، به نیاتهم خلدوا، به نیت شخص را مخلد می کنن، به اعتقاد شخص را حساب کشی دقیق می کنن. یک بار این بدن بلغمش غلبه می کنه، سوداش غلبه می کنه، دمش غلبه می کنه، ضعیف میشه، خسته میشه، میفته، بی طاقت میشه، عنانش از دست انسان در میره، بدن هزار بیچارگی و کوفتی و بدبختی داره، ولی نیت که اینجور نیست، اعتقاد که اینجور نیست. نمیگن آقا چرا در نیتت که اینجور نیت کردی اینجا مانع نداشتی. این را از ما سخت میگیرن. نیت کربلا کردن، نیت اعتقاد خوب کردن، نیت محبت محمد و آل محمد علیه السلام، نیت انجام طاعات و عبادات، اینها که برای ما مانع نداره. این بدن مانع داره. میخوایم نماز شب بخوانیم، بدن نمیتوانه، بدن خسته هست، بدن بلغمی هست، بدن دموی هست، بدن کسله، خواب بر این بدن غالبه، نمیتوانیم. نمیگن آقا چرا بر بدنت خواب غالب بود، میگن چرا نیتش را نکردی. نیت کردنش کاری نداره، نیت صحیح، نیت صادق که کاری نداره. فرمودن هیچ وقت از نیت صادق نبایستی شخص مؤمن خالی باشه. وقتی نیتمون صادق باشه، بالاخره مانع را اگر صلاح بدانن برطرف میکنن، بر عملش هم موفق میشین. اصل عمل همین نیته، اصل عمل همین نیته. میفرماد هیچ وقت مؤمن از نیت صادق، از نیت خالص خالی نباشه. پس این بدن برش اختیارمون خیلی ضعیفه، اونقدر برش قدرت نداریم، یک حد اندازه از قدرت داریم. و فی روح که اقواه، در روحت یعنی در روح حیوانیت یک مقدار اختیارت بیشتره، ولی اون هم نه به اندازه نیت انسانیت، نه به اندازه جوهر انسانیت. حیوانی بدن چیه؟ حرکت کردنشه، چشمشه، گوششه. میتوانیم چشممون را به یک طرف خیره بکنیم، از یک طرف برگردانیم، گوشمون را یک نغمه را بشنویم، نغمه دیگر را نشنویم. اختیارمون از نباتش بیشتره، ولی باز مانع داره. یک روز چشم ما ضعیف میشه، کمسو میشه، گوش ما ضعیف میشه، گوش ما کمسو میشه، دست و پای ما ضعیف میشه، در حرکت کردن دچار مشکل میشیم، سخت میشه برامون. نمیگن چرا در حرکت کردن دچار مشکل شدی، چرا چشم ضعیف شد، چرا گوش ضعیف شد، میگن چرا نیتش را نداشتی. پس این بدن، این عرض ما نیستیم، این چرک ما هست، مهمان ما هست، این مرکب ما هست. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه و ذالک و فی نفسه که اقوامن، اما نفست خودت هستی. و ذالک مزل الاقدام، اینجا هست فاها میلغزه. و اثبت تو که علی به حول الله و قوته نرفته، و تو را بر مسئله ثابت قدم کردم، اگر که بر معرفت باشه انشاءالله. و نختم به ذالک مسئلت الام بین الامرین، فان هذه العجاله لا تليق باكثر من ذلك وفيما كتبنا كفايه والحمد لله. و بلا میفرماد مساله را همینجا ختمش میکنیم و دیگه بیشتر از این وسعتش نیست و اندازش نیست، یعنی یا وقتش را نداریم یا حوصله ها بیشتر از این نیست، طاقت ها بیشتر از این نیست. فی ما کتبنا کفایه، همین قدر که نوشتیم بیانش کردیم کفایت هست. والحمدلله و بلاغون، کسی که بخواد به مطلب برسه به مطلب میرسه. پس این شد مقدمه مسئله معاد. مسئله معاد، ما اون کسی هستیم که بعد از این، بعد از اینجا به همراه این جوهر در یک آدم دیگر زنده میشیم. عرضها را، چرک ها را میگذاریم، این چرک ها ما نیستیم. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد به توفیق امام علیه السلام تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.